بسم الله الرحمن الرحیم.
مسائل مربوط به کسب رو ما شروع کردیم. هفته پیش چه مسائلی گفتیم که یادشه؟
مشروعات و مصوبات.
معاملات حرام 6 چیز است. 6 نوع داد و ستد و معامله حرام است. اول خرید و فروش عین نجس، چیزایی که عینیتشون نجسه خرید و فروششون حرام است، مثل مشروبات مسکر مست کننده، مثل سگ در صورتی که شکاری نباشه. سگ شکاری اینطوری نیست، با اینکه نجسه و بسیار میشه خرید و فروش، مثل مردار، مثل خوک. هر چیزی که نجس العین باشه نمیشه خرید و فروش کرد. خون هم همینطوره، فضولات بدن انسان هم همینطوره. میفرمان مگر این که از نجس العین استفاده حلال بشه و معقول بشه، مثل این که مثلا از فضولات انسان کود درست میکنن، در اونجا تازه احتیاط میکنن که خرید و فروش نشه، با اینکه استفاده معقول داره. دومین معامله حرام خرید و فروش اموال غصبی است. اموال غصبی را خرید و فروشش حرام است، یعنی غیر از این که شما نمیتونید تصرف بکنید، کار حرام هم کردید اگر خرید و فروش بکنید. اموال غصبی هم خریدش و هم فروشش حرام است. سوم خرید و فروش چیزایی که پیش مردم عرفاً مال نیست، مالیت نداره. مثلا اینجا که ما نشستیم یه گرگ درنده رو با هم معامله کنیم. گرگ درنده مالیت نداره، کسی برای او مالیت قائل نیست، ولی اگر در عرفی مالیت داشته باشه اشکال نداره. چهارم معامله چیزهایی که فقط استفاده حرام داره، مثل چیزهایی که فقط اسباب قماره، فقط اسباب لهو و لعبه، استفاده حلال دیگه نداره. اگر چیزی فقط استفاده حرام داره، استفاده حلال نداره، خرید و فروشش حرام است و معاملش باطل. یه چیزهایی هست که ممکنه هم استفاده حلال داشته باشه هم استفاده حرام داشته باشه. مثلا این ضبط صوتی که اینجا هست هم استفاده حلال داره، خب نوار ضبط میکنن، نوار قرآن پخش میکنن، هم استفاده حرام داره، ممکنه که اسباب لهو و لعب باش پخش کنن. اما چیزایی که فقط منافع معمولیش کار حرامه، خرید و فروشش حرامه. پنجم معامله های ربوی که درش ربا هست. صدی چند، این صدی چندا سر تا سرش معاملاتش حرامه. معاملاتی که ربوی باشه توش ربا باشه جزء معاملات حرام است و باطل. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوطه و اون چیز هم که مخلوط معلوم نیست و فروشنده هم به خریدار نمیگه، که اینو میگن غش در معامله، مثل فروختن روغنی که با پیه قاطی کردن، زعفرانی که با خلال بهار نارنج مثلا قاطی کردن، شیری که با آب قاطی کردن. این معامله باطل است و حرام، یعنی جز این که گناهه معاملش هم باطله. پیغمبر فرمود از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند، یا تقلب حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند و میشود امروز در دنیا. شب میخوابیم پا میشیم فردا میبینیم چجوریه. این مال اینه که غش در معامله ها زیاده، همه گرفتارن. یعنی کسی که معامله صحیح و سالم داشته باشه من که خیلی کم میشناسم. اگر شما پیدا کردید کسانی رو که اینجوریه، بفرمایید که ما دست و پاشو ببوسیم، چون واقعا خیلی کم پیدا میشه. یه صلوات بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مباحثی که در پیرامون امام عصر ارواحنا فداه داشتیم هفته گذشته رسید به اصحاب امام زمان صلوات الله علیه. گفتیم که مهدویت و اندیشه مصلح از کجا پیدا شده. گفتیم که همه ادیان معتقدن انسان فطرتاً منتظر یک حکومت صالح و ظهور مصلح هست. این ندای فطری را دین فطری باید پاسخ مثبت بدهد. پاسخ مثبت داده. در همه ادیان راجع به ظهور این مصلح بحث شده. مشخصترینش رو اسلام و تشیع گفته. اسلام و تشیع ظهور مصلح را با خط امامت یکی میدونه. یعنی مصلح در خط امامت پیدا میشه. جانشینان پیغمبر از زمان پیغمبر مشخص شدن تا آخرین جانشینشون. آخرین جانشینشون وجود نازنین بقیت الله فی الارض که همون مصلحه. الحمدلله بحثمون منتهی شد به اینجا. امروز هم خیلی روز خوبی است. روز جمعه دهم رجب، روز ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، امام جواد. جواد هستن واقعا و خیلی دست و دلباز هستن. جوانا اگه خونه چیزی خواستید، همسر خوب خواستید، دخترها همسر خوب خواستن، از امام جواد بگیرن. نظر امام جواد خیلی سخی هستن و خیلی دست و دلشون باز است و خیلی انعام میکنن به مسلمان ها و به شیعیان. در این روز جمعه که روز متعلق به امام عصر علیه السلام هست، ما باید چند تا تبریک بگیم. هم تبریک بگیم به امام رضا علیه السلام، امروز خدا فرزندی بهشون داده، و هم تبریک بگیم به امام عصر علیه السلام که جدشون در همچین روزی و دیشب مانندی متولد شدن. ماه رجب هم هست و 10 روزش هم گذشت و سرمون هم داره جنبونیم، میشه ماه شعبان و ماه رمضان. انشالله شبای احیا. آماده باید باشیم. رسیدیم به حکومت امام زمان علیه السلام. حکومت امام زمان صلوات الله علیه، مسائلی رو گفتیم تا رسیدیم به اصحاب حضرت که اصحاب کارگزاران مخصوص و تشکیل دهندگان حکومت امام زمان چند نفرن؟ 313 نفر هستن که اینا انسانهای درجه اولن، دیوار به دیوار مقام اسمتن، از خودشون اراده ندارن. اینها عباد صالح هستن، اینا وارث زمینن. اینا در یک ساعت با اشاره امام زمان دور حضرت جمع میشن و به مشورت و اجرای امر امام زمان میپردازن. اینا رو هفته پیش گفتیم. یکی از نشانه های حکومت امام زمان اینه که امتلاء الارض من العدل، زمین از عدل پر میشود. امتلاء الارض من العدل، زمین از عدل پر می شود. پر، همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشه. یکی دوتا حدیث بخونم تا براتون یک کمی هم توضیح بدم. این رو فقط ما هم نمیگیم، این که مهدی میاد زمین رو پر از عدل و داد میکند بعد از این که پر از ظلم و جور شده باشه، دشمنان ائمه یعنی اهل تسنن هم گفتن، چون انقدر حدیثش از پیغمبر زیاده، در تفسیر آیات قرآن زیاده، که کسی نمیتونه منکر بشه. این مسلمه که زمین را پر از عدل و داد میکند. کتاب منتخب الاثر از ینابیع الموده نقل میکنه، در آیه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید، این آیه قرآنه، شما هم که حتما قرآن میخونید دیگه در شبانه روز حتما، بله، حداقل چقدر میخونید در شبانه روز چقدر باید خوند؟
25 آیه
at morning، 25 آیه هم at evening، بعد از ظهر و صبح 50 آیه روایت داره حتی آخر. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش احیا می کند. ایشون میگه سلام ابن مستنیر عن الباقر رضی الله عنه، چون ینابیع الموده خواجه کلان قندوزی سنیه رضی الله عنه میگه، ما میگیم علیه آلاف و تحییت و سلام و سلام. امام باقر در ذیل عنایه میفرماید که یحیی ها بالقائم علیه السلام، زمین را به امام زمان احیا میکند، زمین مرده را احیا میکنه. یعنی چی؟ فیعدل فیها، پس در زمین حضرت عدل، به عدل رفتار میکنه، عدالت به خرج میدهد. فیحیی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم، زمین مرده است به خاطر ظلم، امام زمان میاد با عدل احیا میکنه. پس معلوم میشه که عدل حیات زمینه و ظلم موت زمینه. وقتی ظلم در زمین زیاد باشه و پر از ظلم بشه، زمین مرده است. غیر از بحثایی که هفته های گذشته داشتیم که زمین برکات خودش رو میده بیرون و همه کنوز خودش رو ابراز میکنه و اظهار میکنه، غیر از اون به وسیله ظلم زمین مرده، حالا به وسیله عدل زمین احیا میشه و زنده میشه و حیات پیدا میکنه. روایت دیگر، بازم اهل سنت نقل کردن از ابو سعید خدری از پیغمبر صلی الله علیه و آله، میفرماید که تعوی الیه امته، پیغمبر میفرماید در نقل اهل تسنن، تعوی الیه امته، امت امام زمان با او معوا میگیرن، به سوی او میل میکنن، به او پناه میبرن. مقصد و معوا نمیگن، پناهگاه، آرامش. تعوی الیه امته، امتش با او معوا میگیرن، سکونت پیدا میکنن. کما یعو نحلو الى یعصوبه ها، یعصوب یعنی ملکه زنبوران، پادشاه زنبوران، همونطوری که زنبوران در اضطراب و در اضطرار و در عدم سکونت با پادشاه خودشون آرامش و سکونت میگیرن، اینها هم با امام زمان آرامش میگیرن. شما گاهی اینجوریه که خیلی اضطراب و ناراحتی دارید، یه معلمی دارید، یه پدری دارید، یه مشاوری دارید، هم که میرید پیش اون آرامش پیدا میکنید. اینجوریه، من خودم اینجوری هستم، گاهی که خیلی اضطراب دارم میرم پیش معلم خودم، استاد خودم، دوست خودم. همین آدم گاهی که میره هنوز حرف نزده آرامش پیدا میکنه، اضطراب به اضطرابش بدتر میشه. وقت اون شخصیت هر چقدر که عمق وجودش و نور وجودش و تشعشعش بیشتر باشه، این آرامش سریعتره و بیشتره و عمیقتره. معمولا اینجوریه. این آرامش سریعتر، عمیق‌تر و بیشتر. لذا تو پرانتز عرض میکنم برای جوانها اعتقاد و انس با مقام ولایت امام عصر علیه السلام بیشتر از دیگران لازمه، چون استرابشون خیلی بیشتره. جوانم آرامش نداره، استراب داره، تذبذب داره، هی موج میزنه روی این امواج دریای متلاطم جامعه. اما اگر خودش را آرام کند با سکونت و معوا گرفتن با امام عصر علیه السلام، آرامش میگیره. شما ببینید این کارو بکنید، مدتی ببینید اینجوری هست یا نه. مدتی با امام زمان علیه السلام رفیق بشید، دوست بشید، انس پیدا کنید، باش صحبت کنید، ببینید اینجوری هست یا نه. آدم آرامش میگیره در اثر انس. یملع الارض عدلا. ابی سعید خدری از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود زمین را پر میکند از عدل، کما ملعت جورن، حتی یکون الناس علی مثل امرهم الاول. مردم مثل دوره اولشون میشن. حالا این دوره اول میتونه دوره میثاق باشه، عالم زر باشه، که هیچ کس با کسی دعوا نداشت، تضاهم مادی نبود. مردم با بودنشون در قالب بدن طوری میشن، مثل مردمی میشن که در عالم عهد و میثاق بودن، که هیچ با هم کاری نداشتن. لا یوقظ نائما، یه بیداری خواب را کسی رو که خوابه بیدار نمیکنه، یعنی اینقدر ملاحظه میکنه. کسی به کسی کاری نداره، از نظر محبت میگن کاری نداره. و لا یحریق دما، کسی خون کسی رو نمیدوزه. یعنی جامعه، جامعه صلاح، جامعه انس، جامعه محبت، جامعه عشق و جامعه صفاست. پس زمین را پر از عدل و داد میکنه. خب این عدل و داد یعنی چه؟ بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه. ظلم و جور یعنی چی؟ عدل و داد یعنی چی؟ تا میگن ظلم و جور، ما میریم همیشه روی حکومت ها. زمین پر از ظلم و جور میشه یعنی حکومت ها ظلم میکنن، پادشاهان ظلم میکنن، مستبدین ظلم میکنن، امپراتوران ظلم میکنن. بله این یکی از اقسام ظلمه، ولی اون ظلمی که زمین را پر میکند چیه؟ ببینی؟ یملع الارض قسطن و عدلن بعد ما ملعت ظلمن و جورا. 129 حدیث هست توی احادیث مربوط به امام زمان علیه السلام که توش این جمله رو داره که امام زمان زمین را پر از عدل و داد میکند پس از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه. پر از ظلم و جور یعنی چه که پر از عدل و داد بشه؟ یه جلسه این رو اشارتاً عرض کردم، الان هم باز هم اشارتاً عرض میکنم. ظلم و جور از طرف حکام به عموم مردم یکی از اقسام ظلم و جوره، اما ظلم و جوری که در زمین پر بشه شما ببینید چیه که بعد حضرت از عدل پر میکند. ظلم و جور. ظلم یعنی چی؟ در قرآن داریم ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلمه. وقت شرک خفی داریم، شرک جلی داریم. خب ظالم در مقابلش عادله، میگن قاضی باید عادل باشه. فهمیدی؟ قاضی باید عادل باشه. میگن امام جماعت باید عادل باشه. میگن شاهد باید عادل باشه. میگن کسی که طلاق پیشش جاری میشه باید عادل باشه. خب عادل معنا کنید تو رساله ها عادل یعنی کی؟ امام جماعت باید عادل باشه، یعنی کسی که گناه کبیره نکند و اصرار بر صغیره نداشته باشه، این معنای عادله. در مقابل عادل چیه؟ ظالم. ظالم یعنی کسی که گناه کبیره میکنه یا اصرار بر صغیره میکنه. پس معنای عادل و ظالم فقط عدل و ظلم اجتماعی نیست، اون یکی از اقسامشه. ببینید دو سه تا نمونه آوردم. یکی اینکه قرآن کریم میگه ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلمه. در جاهای مختلفی داره که کسانی که گناه میکنن به خودشون ظلم میکنن. و ما ظلمناهم ولکن انفسهم یظلمون. ما بهشون ستم نکردیم، خودشون به خودشون ستم کردن. خودشون به خودشون ستم کردن یعنی چه؟ شرک ظلم عظیمه یعنی چه؟ پیش نماز عادل یعنی کسی که گناه نکند، گناه کبیره نکنه، به اصرار و صغیره نکنه. پس عدل یعنی ترک گناه، ظلم یعنی ارتکاب گناه. این که امام عصر علیه السلام زمین را پر از عدل میکنه بعد از این که پر از ظلم و جور شده باشه، یعنی بعد از این که زمین طوریست، هر جای زمین رو دست میگذاری انسانه، انسان گناهکاره، انسان مرتکب کبائره، انسان مرتکب فحشاست، انسان مرتکب دروغه، انسان مرتکب انحرافه، انسان مرتکب رباست، اینا ظلمه. وقتی آدم میگه که خب الحمدلله اگر شرط اومدن امام زمان این که زمین پر از ظلم و جور شده باشه، هنوز پر از ظلم و جور نشده در دنیا. در مثلا میگم در فلان کشور اروپایی هیچ مردم دموکراسی با دموکراسی زندگی میکنن، هیچ ظلم بهشون نمیشه. ای بابا اینجا ظلم بیشتره، تا سقفش پر از ظلمه، چون از صبح که پا میشه تا شب همش مرتکب فحش است. ببینید این زمین پر از ظلم و جور، پرم هست واقعا، تو هر خونه، تو هر کوچه، تو هر رستوران، تو هر محل کسب، تو هر محل کار. حالا شما ببینید که زمین پر از ظلم و جور هست یا نه. چون گفتم ظلم و جور اجتماعی و عمومی از طرف یه امپراتور، یه پادشاه، یه مستبد، یک نوع از اقسام ظلم و جوره. اصل ظلم و جور یعنی چی؟ یعنی گناه، انحراف، شرک. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن زمین را پر از عدل و داد میکنه. این رو بچسبونیم به اون مطلبی که در بلوار آلاله بحث کردیم که ریشه حکومت امام زمان این آیه است: یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. مرا عبادت میکنن، به من شرک نمیبرزن، یعنی عادل میشن. یعنی 313 نفر عادلن. عادلن یعنی چی؟ یعنی مشرک نیستن. اینا پایگزاران، کارگزاران اصلی، تشکیلات اصلی، فرمانبران اصلی امام زمان علیه السلام هستن در حکومتشون. پس زمین را پر از عدل و داد میکنن یعنی گناه، انحراف، ارتکاب جرائم از جامعه رخت برمیبنده. یه گوشه یه کسی ممکنه یه دروغی هم بگه، یه گناهی هم بکنه، یه مال حرومی هم بخوره، اما زمین پر از ظلم و جور نیست، پر از عدل و داده. حالا توجه کردی؟ یعنی ریشه‌اش اینه که مردم مؤمنن، مردم به قرآن عمل میکنن. همه اون مطالبی که راجع به حکومت امام زمان هست اینا رو باید زنجیروار به هم متصل کرد، اون وقت زمین پر از عدل و داد میشه. رهبر زمین معصومه، کارگزارانش دیوار به دیوار معصومه، 313 نفر، 10,000 نفر لشکریان و ارتش اصلی خط مقدم جبهه امام زمان افراد صالح هستن. حالا ببینید زمین پر از عدل و داد میشه. اگر من در درونم مشرک باشم، هر چقدرم یه پادشاه بر من حکومت کنه، پادشاه عادل، من ظالمم، من ستمگرم. اگر از نظر اجتماعی هر چقدرم عدل اجتماعی برقرار باشه، وقتی مردم مرتکب فحشا بشن، جامعه ظالمه، جامعه انحراف داره، به خودش ظلم کرده، به استعداداش ظلم کرده، به فطرتش ظلم کرده، به عقلش ظلم کرده، به دست و پاش ظلم کرده و همچنین. پس عدل یعنی چی؟ یعنی مرتکب نشدن به گناه و مرتکب نشدن به شرک و انسانهای صالح تحویل دادن. این ریشه و پایه حکومت امام زمان علیه السلامه. لذا می فرماد که فی امتلاء الارض من العدل فیعدل فیها فیحیی الارض بالعدل. زمین میمیره به خاطر اینکه ظلم درش زیاد میشه، زمین زنده میشه به خاطر اینکه عدل درش زیاد میشه. حالا این عدل و ظلم متافیزیکیست، معنویست، روحانیست و روحیست. عدل و ظلم فیزیکی هم داریم. یعنی وقتی که مردم گناه زیاد کردن، برکت از پولشون برداشته میشه. بفرمایید ببینم امروز در دنیا مردم چجوری هم؟ نه اینکه فکر کنید اینجا، همه جای عالم، همه جا الان شما ببینید نه کشورهای پیشرفته و اونایی که سرمایه حسابی هم دارن مشکل اقتصادی دارن، مشکل اجتماعی دارن، مشکل روانی دارن در جامعهشون. مسئله جوانان در تمام کشورها پیشرفته و غیر پیشرفته، مسلمان و غیر مسلمان مسئله است. چرا؟ به خاطر اینکه مرتکب ظلمن و مرتکب جور هستن، برای اینکه گناه زیاد میکنن. گناه که زیاد بشه برکت نداره. یه کسی در 20 سال پیش ما باش مسلمان نبود، ما باش یه 2 سال صحبت کرده بودیم، 2 سال اومد تا مرز اسلام، نماز اسلامی هم شروع کرد و بعد رفت امریکا، بچه‌هاش هم امریکا بودن رفت امریکا. خیلی هم وضعش بهتر از من، وضع مادیش اونجا خونه دارن، زندگی دارن، ماشین موبیل دارن، چی دارن. بعد از 20 سال اومده ایران دنبال ما، خلاصه پرسون پرسون انقدر اون بر این بر زنگ زده ما رو پیدا کرده. چند روز پیش اومده بود خونمون، از 20 سال پیش تا ما. یکی از دوستانمون از کنار جوار امام رضا علیه السلام یه مقداری گلابی بر ما فرستاده بود. از این گلابی ها خب مهمان خیلی عزیز بود و خیلی برای من احترام داشت. بعد از 20 سال به عنوان اینکه ما کسی هستیم که او رو مثلا راهنمایی کردیم، به لطف خدا اومد سراغ ما، از این گلابیا و میوه های دیگه‌ای که در منزل بود یا از همسایه‌ها کرایه کرده بودیم برایشون آوردیم. از این گلابیا که اصرار کردن که از این گلابی بخورید، گفت چرا؟ گفتم بخورید، اینا از کنار مرقد مطهر حضرت رضا علیه السلام اومده، برکت داره. خورد، گفت به 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 عجب گلابی است. ما در اونجا در بهترین جای امریکا زندگی میکنیم، خیلی امکاناتمون زیاده، همه میوه ها اونجا، اصلا میوه ها این مزه ها رو نده، خیلی درشت‌تر از اینه، خیلی آب و رنگش ظاهرش بهتر از اینه، روتوش میکنن، پولیش میزنن، نمیدونن گیریم میکنن، گلابی ها رو گیریم میکنن، نه واقعا رنگ و اینا قیافه خیلی عالی، دونه دونه چک میکنن، مهر میزنن، نمیدونم بسته بندی میکنن. گفت اصلا مزه اینا رو نداره. یعنی شما فکر میکنید غیر از اینه مسئله؟ واقعا جایی که پاکی هست و صفا هست و معنویت هست میباش هم خوشمزه تره. امام رضا علیه السلام یه برکتی داره، همه ما میدونیم، همه ایران میوه داره، انواع و اقسام میوه ها، ولی استان و خراسان یه چیزی دیگه است. خدا برکت داده. میخوام اینو بگم، مسائل متافیزیکی در مسائل فیزیکی اثر داره، همونطور که بلکسش هم هست. شما میبینید دو تا این قابل توجه خانم هاست، همون روغنه، همون سوسه، همون گوشته، همون سیب زمینیه، همون نخود فرنگیه، همون نمیدونم بیف استرگاموفه، ولی شما وقتی که یه خانومی که موقع غذا درست کردن مرتب صلوات میفرسته، مرتب ذکر میگه، با طهارت، با قداست، مرتب میشوره، آب میکشه، وضو داره، غذاش یه جور دیگه خوشمزه. من اینو امتحان کردم. این تازه عروسایی که تازه عروس میشن معمولا برای شفت پلوشون به ما سور میدن، اول شفت پلو درست میکنن دیگه، میبینن تا اینکه پخته میشن. اینا معمولا اونهایی که حجابشون کامل تره، متدین ترن، اینها معمولا دستپختشون خوشمزه تره. همون مواد دیگری هم درست میکنه، اینا اثر داره، خیلی مهمه. اینه که زمین پر از عدل و داد میشه پس از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه، به خاطر این است که مردم گناه را کنار میگذارن. حالا منتظر امام زمانی؟ دلت میخواد امام زمان واقعا از ظلم و شرک و جور ناراحت هستی؟ زمینه‌شو باید آماده کنی، یعنی بگی که من هم دلم میخواد برم، همونطوری که شما وقتی یه روز جمعه میخوای بری گردش، میخوای بری کوه، زمینه کوه رفتن رو آماده میکنی. هیچ وقت با کفش پاشنه بلند نمیری کوه، هیچ وقت با دمپایی ظریفی که رو فرشی بهش میگن نمیری کوه، برای کوه کفش کوه داریم،
هیچ وقت لباس کتشلوار اوتو کرده که بعد از ظهر میخواید بپوشی بری تالار کجا برای عروسی کی؟ هیچ وقت باهاش نمیدی کو؟ بله؟ جورابش فرق داره، شلوارش فرق داره، کتش فرق داره، کلاش فرق داره، نمیدونم کلنگ داره، نمیدونم کوله پشتی داره، همه چیش فرق میکنه. برای رفتن حرکت به ظهور امام زمان علیه السلام هم باید آدم لباسهای مناسب برداره و لباسهای مناسب عبارت هست از اینکه انسان از گناه پرهیز کند با اینکه روزه، ولی یه توسل به امام حسین علیه السلام میکنیم چون روز جمعه یکی از روزهای زیارتی امام حسین علیه السلام هست. ثواب این توسل رو هدیه میکنیم به امام جواد علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. جوانا یکی از چیزهایی که به شما خیلی سفارش میکنم اینه که توی هفته ولو خودت هم اینطوری داری میدی یه زیارت کوچیک برای امام حسین بخون، توسلت به امام حسین قطع نکن. اونی که نگه میداره و بیمه میکنه تو را از گناه و از انحراف اینه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.